ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه مه سال 2015 میلادی و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای با اونچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. در صف نخست جمشید زند است که با خبرها اینجاست و بشنویم تازه ترین ها رو.
با سلام. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش آغاز شد. در این دور از مذاکرات تیم هسته‌ای ایران به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه شرکت می‌کند و هلگای شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 به وین رفته است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفته است که بخش قابل توجهی از پیشنویس متن توافق جامعه هسته‌ای تمام شده و گفتگوها برای حل اختلافات باقی مانده ادامه خواهد یافت. به گفته او تیم ایران مذاکرات دو جانبه هم با آمریکا، روسیه، چین و نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. قرار است این دور از مذاکرات تا روز جمعه ادامه یابد. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری آمریکا مهمترین مسئله حرکت‌های به گفته او تهاجمگرانه ایران در خاورمیانه است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، الجوبیر گفته است ایران از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند و بنابر این چالش کنونی چگونگی سازماندهی تلاش‌های آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله دست جمعی با به گفته او حرکت‌های تهاجمگرایانه ایران است. وزیر خارجه عربستان همچنین گفته است در این نشست درباره مسائل مربوط به عراق، سوریه و یمن نیز گفتگوهای انجام خواهد شد. عربستان و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند مذاکرات هسته‌ای با ایران خوشنود نیستند و به نوشته خبرگزاری رویترز آنها از افزایش نقش ایران در حمایت از گروه‌های مسلح در درگیری‌های منطقه‌ای نیز نگرانند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید دولت مجبور است در سال جاری درباره یارانه‌ها تصمیم بگیرد. آقای جهانگیری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دولتی ایران با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها دائمی است گفته است دولت قبلی چند برابر مبلغ واقعی را به مردم پرداخت کرد. به گفته او در دولت پیشین 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شد در حالی که درآمد آن 28 هزار میلیارد تومان بود. معاون اول حسن روحانی در این حال گفته است در بودجه سال جاری درآمد حاصل از حامل‌های انرژی 54 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که حداکثر درآمد 31 تا 33 هزار میلیارد تومان خواهد بود. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه متن و امضاهای طرح سفوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای را که روز سه‌شنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد کذب محض خواند. آقای بیگلری به خبرگزاری ایرنا گفته است او به هیچ وجه این طرح را امضا نکرده و اکثر نمایندگان امضای خود پای این طرح را تکذیب می‌کنند و نسبت به آن معترض هستند. وی تأکید کرد که کریمی قدوسی نماینده مشهد فقط جمله انتهایی برگه‌ای را به او نشان داده و گفته است می‌خواهیم نامه‌ای به رئیس جمهور بنویسیم تا شأن خود را در مذاکرات هسته‌ای حفظ کنیم. تا کنون 4 نماینده امضاهای خود را برای ارائه این طرح تکذیب کرده‌اند و در طرح سفوریتی که با امضای 80 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شد از مذاکره کنندگان خواسته شده تا زمانی که آمریکا به گفته آنان رسما و علنا تهدید ایران را کنار نگذارد گفتگوهای هسته‌ای با هیئت آمریکایی را متوقف کنند. و تابلوی رنگ روغن زنان الجزایر یکی از آثار پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی به قیمت 179 میلیون دلار به فروش رفت. این اثر پیکاسو که در سال 1955 خلق شده در حراجی کریستی در نیویورک و در عرض 11 دقیقه فروخته شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند می شنیدیم و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. از سفر 3 هفته‌ای فعالان اقتصادی ایرانی به آمریکا 1 هفته باقی مانده است. دیدگاه یک استاد دانشگاه و همچنین رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان را جویا شده ایم.
دولت هم پشت سر این جریان قرار داره. یعنی این چیزی که میگن بخش خصوصی اینجوری نیست. تو ایران بخش خصوصی نمیتونه همینجوری برای خودش پاشه بیاد امریکا. سنگر امریکا دست دولت، دست نظام هست.
برای نخستین بار پس از در گرفتن مناقشه اوکراین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه رفت. ایران، سوریه، یمن و اوکراین در کانون تمرکز گفتگوها خواهند بود. 50 روز مانده به پایان فرصت ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به یک توافق جامع، دور دیگری از مذاکرات در وین از سر گرفته شد. صدای شما صدای فرداست. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حمید حسینی، عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، از سفر فعالان اقتصادی ایرانی به آمریکا خبر داد و گفت این هیئت 2 هفته است که در آمریکا به سر می‌برد و قرار است هفته آینده به ایران بازگردد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی در مورد اعضای این هیئت گفت آنها متشکل از کارآفرینان، تجار، بانوان بازرگان و هنرمندان هستند. حمید حسینی افزود که اعضای این هیئت در سفر 3 هفته‌ای خود به مؤسسات فرهنگی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف تجاری آمریکا می‌روند و به مذاکره می‌پردازند تا به گفته او سیاه‌نمایی مربوط به جمهوری اسلامی ایران از بین برود. هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در نیوجرسی و رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان، با اشاره به اینکه جریان تلاش برای برقراری مجدد مناسبات اقتصادی بین دو کشور در ایران از ریاست جمهوری حسن روحانی و مذاکرات اتمی در ژنو آغاز شده، با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده است.
اتاق بازرگانی ایران هم از مدت‌ها پیش در صدد ایجاد ارتباط با اتاق بازرگانی امریکا بوده و با تعدادی از ایرانی‌های که قبلا در اون حکومت کار می‌کردند و هم نظرم با حکومت هستند به شکلی در واشنگتن و شهرهای دیگر امریکا ارتباط برقرار کردند و سعی کردند که این جریان رو راه بندازن، جریان اقتصادی رو. اما همونجوری که گذشته هم نشون داده این انتظارات غیر واقعی بوده. تا الان هیچ نتیجه‌ای واقعا که بشه ازش صحبت کرد وجود نداره. اما این مذاکرات بعد از لوزان انتظارات رو هرچی بیشتر بالا برده و ایران خب در اونجا امتیازاتی رو که امریکا میخواست بهش داد، امکان این که یه توافق هسته‌ای اتفاق بیفته بالای 70-80% الان اینجور که به نظر میرسه. و بنابراین اون عده‌ای رو که قبلا توی این مسیر بودن الان حتی بیشتر فعال شدن و دولت هم داره پشت سر این جریان قرار داره. یعنی این چیزی که میگن بخش خصوصی اینجوری نیست. تو ایران بخش خصوصی نمیتونه همینجوری برای خودش پاشه بیاد امریکا. اون سنگر امریکا دست دولت، دست نظام هست.
تا چه اندازه جای این خوشبینی وجود داره که بتونن با این گونه رفت آمدهای غیر رسمی روابط بازرگانی برقرار بکنن؟
اینکه چه اتفاقی میفته بازم بستگی داره به اون توافق بعدی در ماه جون. اگر اتفاقی بیفته که خب ارتباطات اقتصادی بین ایران و امریکا در یک چارچوب محدودی شروع میشه. یه مشکلی رو که این دوستان در رابطه با امریکا دارن اینه که نمیدونن که حتی اگر اون داستان بین این توافق نامه انجام بشه، تحریم های امریکا بر علیه ایران برداشته نمیشه. امریکا داره از تحریم های صحبت میکنه که مربوط به هسته‌ایه و تحریم هایی رو که ثانوی هستن. تحریم های ثانوی به تحریم هایی میگن که امریکا روی کشورهای دیگه گذاشته یا تهدیدی که روی کشورهای گذاشته دیگه گذاشته برای تجارت با ایران. یعنی حداقل 90% تحریم هایی که امریکا روی ایران داره ربطی به مسئله هسته‌ای نداره. به این اصلا رابطه اقتصادی بین ایران و امریکا قبل از مذاکرات هسته‌ای کلا بسته بود، نه بانکی میتونست کاری بکنه با ایران، نه بخش خصوصی، فقط یک چیزای خاصی باز بود. خود شورای ما یه وقتی پسته رو آزاد کرد، نمیدونم اگریکالچر و کشاورزی مواد غذایی رو آزاد کرد، فرش رو آزاد کرد، که بعد متاسفانه بعضی از اینا دوباره برگشتن روی تحریم. بنابراین این که بین ایران و امریکا یه تجارت بزرگی صورت بگیره به نظر من یک خیال درستی نیست. بیشتر فکر میکنم که این اتفاق بین ایران و اروپا بیفته.
اشاره کردید که در کوتاه مدت نمیشه انتظار مناسبات تجاری گسترده‌ای رو بین ایران و آمریکا داشت، اما در دراز مدت چطور؟ یعنی مناسبات اقتصادی ایران و آمریکا توسعه پیدا بکنه، به نظر شما چه فوایدی میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
بستگی داره. متاسفانه دولت آقای روحانی دولت تجار هست، دولت اتاق بازرگانیه، دولت سرمایه‌دار صنعتی و تولید نیست. و اعتقاد من اینه که فرق نمی‌کنه بین ایران و امریکا یا بین ایران و اروپا، اون بخش از جامعه ایران بیشتر سود می‌بره و بزرگ میشه، عمده میشه که تجارت می‌کنه. فقط ممکنه تو بخش نفت و چند تا بخش دیگه سرمایه‌گذاری خارجی بیاد و همون کارهایی رو بکنه که در گذشته میکردن. ولی اعتقاد من اینه که این بازگشایی متاسفانه برنامه اقتصادی مشخصی پشت سرش نیست، فکر صنعتی و سرمایه‌گذاری مشخصی پشت سرش نیست، و اینهایی هم که در جلوی این حرکت هستن تجار هستن، نه سرمایه‌داران واقعی که سرمایه میذارن، صنعتگر نیستن، اینا تاجرن. و این اتفاقی که میفته، بخش تجارت خارجی ایران بسیار بزرگ خواهد شد، هم در قسمت نفت با حال نمیفروشن و بعد در قسمت های دیگه هم وارد میکنن، شاید هم در بخش صنعت مثل مونتاژ بازم یه اتفاقات بیفته. ولی احساس من اینه که در آینده نزدیک و آینده دراز مدت هم سرمایه گذاری های وسیع خارجی دراز مدت اتفاق نمیفته، برای اینکه این سرمایه گذاری ها که دراز مدت میخوان بکنن اولا چندین سال طول میکشه به ثمر برسه، بعدش هم معمولا وقتی شما سرمایه گذاری میکنی باید دید اون نگرش دراز مدت ثبات داشته باشی. فعلا ایران در اون وضعیت نیست.
هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز در نیوجرسی در آمریکا و رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان، در گفتگو بود با همکارم بهروز کارونی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان، هر نظری که دارید، هر دیدگاهی دارید، هر چه که مایل هستید با دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره های پیامکگیرهای رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. و شماره های جدید اینها هستند: 0048 799 599 800. و تکرار میکنم: 0048 799 599 800. و به جای 800 میتونید 848 849 و 860 رو هم جایگزین کنید. و ما برای نخستین بار از آغاز مناقشه اوکراین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه سفر کرد. دستور کار گسترده و وسیعی برای رایزنی‌های او با مقامات روس در نظر گرفته شده، که از جمله راه‌های همکاری برای حل مناقشات بین‌المللی همچون مسئله هسته‌ای ایران و بحران‌های اوکراین، سوریه و یمن رو در بر می‌گیرند. آنا رایسکایا.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در آستانه این دیدار، وزارت خارجه روسیه در بیانیه از آمادگی مسکو به همکاری با واشنگتن به شرط رعایت حقوق و منافع متقابل و انصراف از تلاش‌ها برای تحت فشار گذاشتن روسیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که سفر کری به عادی‌سازی روابط دو جانبه کمک کند. در مقابل ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، طی آخرین نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت که این سفر اقدامی در راستای عادی‌سازی روابط دو جانبه و کاهش تنش‌ها نیست، بلکه ادامه تلاش‌های مستمر برای حفظ خطوط ارتباطی است که بخشی از آن تبادل نظر درباره مسائل است که طرفین پیرامون آن اشتراک نظر دارند، همچون مسئله هسته‌ای ایران و بخش دیگر روشن کردن موضع واشنگتن درباره مسائل مورد اختلاف همچون اوکراین است. نیکلای زلوبین، کارشناس امور بین الملل، نیز بر این باور است که در این مقطع واشنگتن صرفا به همراهی مسکو در حل مسائل بین المللی نیاز دارد.
На мой взгляд, российско-американские отношения сейчас сузились до традиционных каналов нераспространения ядерного оружия, международной безопасности.
روابط مسکو و واشنگتن به همکاری سنتی در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم محدود شده و در جامعه آمریکا هیچ تقاضایی برای بهبود روابط دو جانبه با روسیه رویت نمی شود. مطمئنن در آینده نزدیک بهبود مناسبات منتفی است. البته باید دید این وضعیت چه تأثیری بر جهان و خود روسیه و آمریکا خواهد داشت.
روابط روسیه و آمریکا پس از بازگشت پوتین به کرملین رو به سردی گرایید و با الحاق کرمه و حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین وارد پرتنش‌ترین دوره از زمان جنگ سرد شد. روسیه در رابطه با بحران اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفت. اخیراً مقامات واشنگتن بارها به ادامه تحرکات نظامی روسیه و شبه نظامیان در شرق اوکراین اعتراض کردند و مسکو را به اجرای توافق صلح با کیف فرا می‌خوانند. روسیه مدعی است که در بحران اوکراین صرفاً منجیگر است. ولادیمیر گلادشف، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که حتی با پایان مناقشه اوکراین روابط روسیه و غرب بهبود نخواهد یافت.
Нынешний кризис, который шире, чем Украина, между Россией и Западом, это не механизм.
بحران کنونی گسترده تر از مناقشه اوکراین است. کشورهای غربی در تلاشند فرمولی پیدا کنند تا همچون در دوره جنگ سرد به رغم اختلافها همکاری عملگرایانه با روسیه برای حل مسائل مشترک داشته باشند. اما بین رژیم خودکامه پوتین و غرب تضادهای بنیادین ایدئولوژیک وجود دارد و تا زمانی که در روسیه دموکراسی برقرار نشود مناقشه قابل حل نیست.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، آخرین بار در اردیبهشت 1392 به مسکو سفر کرد، اما به طور مستمر به سرگی لاوروف، همتای روسش، تماس تلفنی دارد و طی سال گذشته این دو به دفعات در گرد همایهای بین المللی با هم دیدار کردند. کری دومین مقام بلندپایه غرب است که در روزهای گذشته به روسیه سفر میکند. یک شنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، برای ادای احترام به قربانیان جنگ جهانی دوم در اتحاد شوروی به مسکو سفر با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار کرد. کری نیز در نخستین اقدام خود در سوچی به آرامگاه سرباز گمنام گل نثار کرد. رهبران غربی از شرکت در مراسم گسترده که در مسکو به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی برگزار شد، امتناع کردند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از سوچی به انتالیای ترکیه برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه ناتو سفر خواهد کرد که طی آن قرار است روسیه در کنار داعش به عنوان بزرگترین تهدیدهای امنیتی مورد بررسی قرار گیرند. آنا رئیس که رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
و به خاطر دارید که به جای 800 میتونید از 848, 849 و 860 در به عنوان سه شماره آخر هم استفاده کنید. و ما در حالی که حدود 50 روز از فرصت ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق جامع باقی مانده، دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در شهر وین از سر گرفته شد. مذاکراتی که برای نهایی کردن متن توافق جامع انجام می شود. این مذاکرات در حالی ادامه می یابد که طرح سفوریتی نمایندگان مجلس ایران برای توقف موقت این مذاکرات در تهران خبرساز شده است. هانا کاویانی گزارش می دهد.
آنطور که از عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نقل شده بود، تاکنون مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از ساعت‌ها کار در وین و نیویورک توانستند حدود 20 صفحه از متن توافق جامع را تدوین کنند، متنی که پرانتزهای بیشماری دارد. حال شهر وین بار دیگر میزبان مذاکره کنندگانی از ایران و اتحادیه اروپا در سطح معاونان خواهد بود و از روز چهارشنبه سایر هیئت‌های گروه 5 به علاوه 1 نیز به این مذاکرات چهار روزه میپیوندند. عباس عراقچی که هدایت تیم مذاکره کننده هسته‌ای را بر عهده دارد، بامداد سه‌شنبه در بد و ورود به وین ابراز امیدواری کرد که طرفین تا پیش از مهلت تعیین شده که 10 تیر ماه است به توافق جامع دست یابند. آقای عراقچی در این باره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
عوامل مختلفی هست داخل اتاق مذاکرات که ممکنه مانع باشه، عوامل مختلفی هست خارج از اتاق مذاکرات که میتونه مانع بشه. ما با همه این عوامل در حال همزمان در حال برحال مقابله هستیم و در مذاکرات رو پیگیری میکنیم. بسیار امیدوار هستیم و حتی قبل از موعد مقرر هم احتمال رسیدن به توافق وجود داره.
تلاش مذاکره کنندگان در حالی در وین از سر گرفته شده که در تهران 80 نماینده مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته طرح سفوریتی را برای توقف مذاکرات تهیه کرده بودند به هیئت رئیسه مجلس دادند. طرحی که دولت و مذاکره کنندگان را موظف می کند که تا زمانی که به گفته این طرح دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، مذاکره را متوقف کند و اگر تهدید قطع نشد، مذاکره با بقیه گروه 5 به علاوه 1 بدون حضور آمریکا ادامه یابد. ارائه این طرح و انتشار اسامی امضا کنندگان با اعتراض یکی از نمایندگانی که نامش به عنوان امضا کننده آمده روبرو شده است. محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه، در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است: جواد کریمی قدوسی نماینده تهران در زمان جمع‌آوری امضا تنها جمله پایانی طرح را به نمایندگان نشان داده و به گفته آقای بیگلری متن و امضاهای پیوسته آن کذب است و اکثر نمایندگان امضای خود را تکذیب می‌کنند. از زمان آغاز صحبت درباره این طرح مخالفت‌هایی در مجلس درباره آن شنیده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از آن حمایت نکرد و روز دوشنبه هم هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح نمایندگان فعلا لازم نیست. طرح سفوریتی برخی نمایندگان در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای در سنای آمریکا تهیه شد. در روزهای گذشته مذاکره کنندگان ایرانی گفتند تنها تأثیری که این لایحه در صورت تصویب نهایی در کنگره دارد، ایجاد وقفه 2 ماهه در روند اجرای توافق احتمالی خواهد بود.
گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. دومین نمایشگاه جهانی کاریکاتور با موضوع هولوکاست که قرار بود در این هفته در تهران آغاز به کار کند لغو شد. بیماری مسئول این نمایشگاه و برپا کننده اون، اگرچه علت اصلی عدم برگزاری این نمایشگاه ذکر شد، اما خبرگزاری آلمان ریشه اصلی اون رو در مذاکرات جاری هسته‌ای با ایران جستجو کرده است. بیشتر بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه طنزآمیز شارلی ابدو، خانه کاریکاتور در تهران در آغاز بهمن سال گذشته خبر از دومین مسابقه جهانی کارتون با موضوع هولوکاست داد. مسعود شجاعی طباطبایی، مدیر وقت خانه کاریکاتور، و حجت الاسلام محمد رضا زائری، مدیر عامل مجموعه فرهنگی سرچشمه در تهران، به عنوان دست‌اندرکاران این مسابقه در یک نشست خبری با اشاره به هدفها و جوایز این مسابقه یادآور شدند عمده‌ترین هدف از برپایی دومین مسابقه کارتون با موضوع هولوکاست سنجیدن حد و اندازه تحمل کشورهای غربی در پیوند با آزادی اندیشه و بیان است. در این نشست خبری همچنین گفته شد شرکت کنندگان در این مسابقه از سراسر جهان می توانند آثار خود را تا 15 فروردین 1994 راهی تهران کنند و همزمان جوایز هم $50,000 ذکر شد. نمایشگاه این مسابقه قرار بود شنبه این هفته در موزه فلسطین در تهران برپا شود، ولی به نوشته خبرگزاری آلمان نمایشگاه هولوکاست برگزار نمی شود، زیرا گفته شده مسعود شجاعی طباطبایی دبیر این مسابقه و برپا کننده آن بیمار است. این خبرگزاری اما اضافه کرده بر این حدس و گمان است که دستگاه رهبری ایران دستور لغو نمایشگاه هولوکاست را به خاطر مذاکرات جاری هسته‌ای با کشورهای 5+1 صادر کرده، زیرا گشایش چنین نمایشگاهی میتواند اثر منفی بر فضای حاکم بر این گفتگوها بگذارد. از قرار معلوم 312 کاریکاتوریست در دومین مسابقه کارتون با موضوع هولوکاست از چند کشور شرکت کرده بودند که از آن میان 104 تن از ایران بودند. به محض آنکه خبر این مسابقه در آغاز بهمن ماه سال گذشته انتشار یافت، آلمان جزء اولین کشورهایی بود که نسبت به آن واکنش نشان داد و وزارت خارجه این کشور در بیانیه دومین دور از مسابقه کارتون با موضوع هولوکاست در تهران را تلاشی در جهت به تمسخر گرفتن کشتار 6 میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی دانست. نخستین مسابقه از این دست در مرداد ماه 9 سال پیش در اوائل دولت محمود احمدی نژاد در اعتراض به چاپ چند کاریکاتور از پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی یولنز پوستن در تهران برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و پرسیدید که شماره پیامگیر رادیو فردا چه هست و با وجود اینکه بسیار براتون اعلام شده بار دیگه اعلام میکنم، قلم و کاغذ امیدوارم که حاضر داشته باشید. 0042 02 21 12 21 12، 0042 02 21 12 21 12. و شما ورزش دوستان رو هم از یاد نبردیم. بریم و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
22مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان از امروز سه‌شنبه با حضور 875 تکواندوکا از 136 کشور در روسیه آغاز شد و فرزان آشورزاده ستاره جوان تیم ایران رقابت‌هایش را با پیروزی آغاز کرد. ایران با 8 تکواندوکای مرد و 5 زن قدم به این مسابقات گذاشته است. رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال میگوید خسوس کاندلاس سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال سالونی ایران پس از اردوی این تیم در اسلوونی به مرخصی رفته و هنوز به ایران برنگشته است. افتخاری در گفتگو با شبکه خبر سیما دلیل عدم بازگشت سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتسال ایران را اینگونه عنوان کرد:
ما بهشون اعلام کردیم بیاید ایران برای انعقاد قرارداد. پاسخهایی که ایشون میداد تقریبا پاسخهای دو پهلو بود، یعنی شفاف نبود. به نوعی اشاره میکرد به اینکه پول منو دیر دادید، نمیدونم من 5 ماه طلبکارم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای هماهنگی برگزاری اردوی تدارکاتی این تیم عازم ترکیه شد. تیم فوتبال ایران قبل از انجام اولین دیدار خود در انتخابی جام جهانی قرار است از روز 12 خرداد یک اردوی یک هفته‌ای در شهر استانبول برپا کند. تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه روز 26 خرداد در اشقابات به مصاف تیم ترکمنستان می رود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برگزاری دیدار خانگی افغانستان مقابل سوریه در مرحله مقدماتی جام جهانی را در ایران تایید کرد. این مسابقه روز 21 خرداد در ورزشگاه سامن مشهد انجام خواهد شد. به غیر از افغانستان، کشورهای سوریه و عراق هم بنا به دلایل امنیتی در کشورشان از فیفا درخواست کردند که دیدارهای خانگی خود را در مقدماتی جام جهانی در ایران برگزار کنند. و امشب در آرنا آلیانز شهر مونیخ تیم‌های بایر مونیخ و بارسلونا در یک نبرد حساس بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را برگزار می‌کنند. بایرن در بازی رفت هفته گذشته شکست سخت و پرگل 3-0 را مقابل بارسا متحمل شده و امشب برای صعود به یک برد 4-0 نیاز دارد. رومنینگه مدیر بایر مونیخ گفته تیمش امشب نیازمند یک معجزه فوتبالی است. پپ گواردیولا سرمربی بایر مونیخ امشب چند یار اصلی خود از جمله ریبری، روبن و آلابا را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یادتون نره که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، و در اون به طور مثال الان خبر یک این هست که طرح تازه 80 نماینده مجلس ایران مذاکره با 5+1 بدون آمریکایی ها.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، در اون بیشترین سهم رو خواهد داشت. اما مسلماً فرصت داریم که خلاصه یه خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش آغاز شد. در این دوره از مذاکرات تیم هسته‌ای ایران به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه شرکت می‌کند و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از گروه 5+1 به وین رفته است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفت که بخش قابل توجهی از پیشنویس متن توافق جامع هسته‌ای تمام شده و گفتگوها برای حل اختلافات باقی مانده ادامه خواهد یافت. محسن بیکلری نماینده سقز و بانه متن و امضاهای طرح سفاریتی توقف مذاکرات هسته‌ای را که روز سه‌شنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد کذب محض خواند. آقای بیکلری به خبرگزاری ایرنا گفت او به هیچ وجه این طرح را امضا نکرده و اکثر نمایندگان امضای خود را از پای این طرح تکذیب می‌کنند. وی تاکید کرد که کریمی قدوسی نماینده مشهد فقط جمله انتهایی برگه‌ای را به او نشان داده و گفته است که می‌خواهیم نامه‌ای به رئیس جمهور بنویسیم تا شأن خود را در مذاکرات هسته‌ای حفظ کنیم. تاکنون 4 نماینده مجلس ایران امضاهای خود را برای ارائه این طرح تکذیب کردند. دیپلمات موریتانیایی اسماعیل شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، روز سه‌شنبه وارد صنعا پایتخت یمن شد. ورود شیخ احمد به صنعا همزمان است با آغاز آتش‌بس 5 روزه‌ای که میان حوثی‌ها و ائتلاف کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی برقرار شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ساعاتی پیش از آغاز آتش‌بس، جنگنده‌های عربستان مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا و عدن را هدف قرار دادند. روز دوشنبه نیز در نبرد میان دو طرف در نقاط مرزی میان یمن و عربستان که با شلیک خمپاره و راکت صورت گرفت، 10 نفر کشته شدند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری آمریکا مهمترین مسئله حرکت‌های به گفته او تهاجمگرایانه ایران در خاورمیانه است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، الجبیر گفته است ایران از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند و بنابراین چالش کنونی چگونگی ساماندهی تلاش‌های آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله دست جمعی با به گفته او حرکت‌های تهاجمگرایانه ایران است. وزیر خارجه عربستان همچنین گفت در این نشست درباره مسائل مربوط به عراق، سوریه و یمن گفتگو خواهد شد. و خبر آخرین که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت مجبور است در سال جاری درباره یارانه ها تصمیم بگیرد. آقای جهانگیری در گفتگو با خبرگزاری اینا با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها گفت که دولت قبلی چند برابر مبلغ واقعی به مردم پرداخت کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رضا جمالی میشنیدیم و صدای شما صدای فرداست. برنامه هفتگی ما کاریست از همکارم آزاده توکلی که همکنون در صفحه پخشه. پیش از اون شب خوش و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. خدا نگهداره تک تک شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه امروز تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مهمان ویژه این برنامه بهروز کارونی، تهیه کننده و مجری مجله کارنامه است که از مسائل و مشکلات کارگران در ایران در روزهای اخیر خواهد گفت و نظرات و دیدگاه‌های شما را در رابطه با موضوع برنامه هفته گذشته که مسائل و مشکلات کارگران در ایران بود رو هم مطرح خواهم کرد و موضوع برنامه هفته آینده صدای شما رو اختصاص دادیم به مسائل و مشکلات راننده‌ها در ایران. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره این موضوع و یا برنامه‌های مختلف رادیو فردا و یا مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
در برنامه هفته گذشته از شما خواستیم درباره مشکلات کارگران در ایران نظرات و دیدگاه خودتون رو بفرستید. در برنامه هفته آینده طبق درخواست یکی از شنوندگان ما موضوع برنامه رو اختصاص میدیم به مسائل و مشکلات رانندگان. شما هم اگر نظر و پیشنهادی برای موضوع برنامه دارید با ما تماس بگیرید. و اما در این برنامه بهروز کارونی تهیه کننده مجله هفتگی کارنامه با ما در استدیو است. این برنامه روزهای دوشنبه ساعت 18:30 به وقت ایران پخش میشه. بهروز سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده عزیز و همطور شنوندگان گرامی.
بهروز، تو هر هفته در برنامه کارنامه به مسائل و مشکلات کارگران در ایران میپردازی. از مشکلات اخیر کارگران به خصوص بعد از راهپیمایی روز کارگر که پس از 8 سال در تهران برگزار شد بگو.
مشکلات کارگران بسیار گسترده است. طی روزها و هفته های اخیر مهمترین مطالب مربوط به بحث حداقل دستمزد 712,000 تومانی بود که برای کارگران تعیین شده از طرف شورای عالی کار. این دستمزد به گونه‌ای که برخی از تشکل‌های کارگری که توسط دولت هم به رسمیت شناخته شدن اعلام کردند که این حداقل دستمزد فقط میتونه 10 روز زندگی کارگران و خانواده هاشون رو تامین بکنه. این یک بُعد از مشکلات کارگرانه. مشکلات دیگر کارگران پرداخت نشدن حقوقشون هست. مشکلات دیگه‌ای هست مثل سوانح ضمن کار. مثلا پالایشگاه شازند چند کشته به جای گذاشت به خاطر مشکلاتی که به وجود اومده یکی دو هفته اخیر و همینطور در سایر نقاط ایران هم این مشکل ما داریم. و در مورد راهپیمایی روز اول ماه مه که اشاره کردی، خب به بخشی از کارگران در حقیقت اجازه برگزاری داده شد، یعنی برگزار کننده و سازمانده این تظاهرات خانه کارگر بود و در مقابل به تشکل‌های مستقل کارگری چنین اجازه داده نشده و نمیشه. به طور مثال سال پیش چند ده کارگر رو که متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رحومه بود بازداشت شده بودند. امسال هم قبل از برگزاری اول ماه مه چند تن از فعالان کارگری بازداشت شدند که 4 تاشون تا همین حالا هنوز زندانی هستند، یعنی ابراهیم مددی و داوود رضوی رئیس و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، محمود صالحی فعال کارگری در سقز و همینطور پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سنندج. کارگران و شنوندگان عزیز میتونن مشکلات خودشون رو و یا دیدگاه‌های خودشون رو با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-112 در میون بگذارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل و مشکلات کارگران در ایران هستش گوش می‌کنیم.
خواستم با آقای روحانی بگم این سهام عدالتی که به توضیح کردن چجوریه که به کسایی که 5 خونه دارن سهام عدالت دادن، ولی به ماهایی که فقیریم و کارگریم و برای نون شبمون محتاجیم به ما تعلق نگرفته؟
بنده کارگر ساختمانی هم، تمام دغدغه خودم و خانوادم شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای اینکه به این کشورها کمک کنن به داد ما برسن که مستاجرین نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم. با تشکر، علی هستم از ایران.
میخواستم بگم سیاست بخشی از دولت قرار دادن کارگران خارجی و کارگران ایرانی در مقابل همدیگره، یعنی کارگران افغانی در ایران کارهای سختی که کارگران ایرانی قادر به انجام دادن اون نیستن.
و تعدادی پیام تلفنی به دستمون رسیده که در رابطه با شنیدن صدای رادیو فردا از طریق رادیوهای اینترنتی هست.
من از آلمان تلفن میزنم خدمت شما. من مدتی یک نزدیک به 2 است که صدای شما رو از طریق رادیو اینترنت نمیتونم بگیرم و با این توضیحی که در کشور ما در آلمان در اینجا نزدیک به ساعت‌ها ایستگاه رادیویی هست که از طریق اینترنت ما میتونیم گوش کنیم و اونها رو به نفع هستن من میتونم بگیرم.
نزدیک بیشتر از 1 است که ما صدای شما را از طریق اینترنت نداریم، ما البته رادیو داریم. علت رو بررسی کنید و ما هر چی زودتر می‌خوایم صدای قشنگ شما رو بشنویم.
ضمن تشکر از شما شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتید و مشکل قطعی صدای رادیو فردا را از طریق رادیوهای اینترنتی با ما در میون گذاشتید، ما با بخش فنی رادیو فردا تماس گرفتیم و به این موضوع رسیدگی کردند و هیچ مشکل تکنیکی از طرف رادیو فردا نیستش. لطفاً اگر از طریق رادیوهای اینترنتی به رادیو فردا گوش میکنید، برای ما نام رادیوی اینترنتی که استفاده میکنید رو حتما بفرستید. حتما یادتون نره که بگید در کدام شهر و کشور به صدای ما از طریق رادیوی اینترنتی گوش میکردید تا بخش فنی ما راحت تر بتونن به این موضوع رسیدگی کنند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوی صدای شماست تا از پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر و همینطور تازه‌های وبسایت برامون بگه. فرید سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر کاربران و شنوندگان عزیز رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. از جمله پربیننده‌ترین مطالب این هفته رادیو فردا تجمعات اعتراضی معلمان ایران در حدود 20 شهر مختلف بود که برای ما کاربران رادیو فردا عکس‌ها و همینطور فیلمی از این تظاهرات فرستادند. مطلب دیگه تجمعات اعتراضی در مهاباد بود که منجر به آتش کشیدن یک هتل شد که در این مورد هم ما عکس‌های متعددی رو دریافت کردیم که اینجا باید از کاربران رادیو فردا به خاطر فرستادن عکس‌ها و فیلم‌ها تشکر کنم و خواهش می‌کنیم که باز هم برای ما عکس و فیلم بفرستید که با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم. info@radiofarda.com ایمیلی هست که میتونین برای ما عکس‌ها، مطالب و حتی نظرات خودتون رو بفرستید. از دیگر مطالبی که توجه خوانندگان رادیو فردا رو جلب کرد، بازداشت نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر در ایران بود که رادیو فردا مصاحبه و اخبار مربوط به این بازداشت رو پوشش داد.
فرد، از تازه‌های وبسایت چه خبر؟
احسان عابدی، یکی از همکاران وبسایت رادیو فردا، مطالب مختلفی رو در مورد افرادی که با ما به اصطلاح تفاوت دارند تهیه کرده و در صفحه ویژه‌ای در اختیار کاربران رادیو فردا گذاشته. مثلا داستان فیلمساز ناشنوایی که از چالش ها و موفقیت هایی که داره صحبت میکنه و همینطور 9 داستان دیگه از زندگی مردمی که با چالش های مختلفی روبرو بودند و موفق بودند و با ما از این متفاوت بودنشون صحبت میگن. از کاربران رادیو فردا و شنوندگان هم میخواییم که اگر نظری در این مورد دارن با ما در میون بگذارند.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و تا برنامه بعد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.